سرخط مهمترین خبرها، وزارت معارف روسیه خواستار کم کردن نرخ امتحان سپاری برای مهاجران شد. در 9 ماه با تاجیکستان 800 هزار سیاح آمده است. آیا این واقعیت دارد؟ و مصلحت پزشک در هوای تغییر آمده ماه نوامبر، ساکنان باید چگونه خود را از بیماری حفظ کنند؟ درود بینندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. امروز 15 نوامبر است. وزارت معارف و علم روسیه پیشنهاد کرده است که نرخ امتحان گرفتن از مهاجران 5 برابر کم کرده شود. در حال حاضر مبلغ امتحان سپاری برای گرفتن حق اقامت موقتی یا اجازتنامه بودو باش در روسیه 5.9000 روبل و برای گرفتن اجازتنامه کار یا پتنت 3.8000 روبل مقرر شده است. در حالت قبول شدن پیشنهاد وزارت معارف روسیه، نرخ سپاریدن امتحان 1000 روبل مقرر می شود. سر سال 2015 مهاجران برای گرفتن پتن یا دریافت حق اقامت در روسیه باید از زبان روسی، تاریخ و قانونگذاری این کشور امتحان سپارند. وزارت معارف روسیه با تکیه به قانون فدرالی درباره وضع حقوق شهروندان خارجی در روسیه پیشنهاد کرده است که نرخ گرفتن امتحان 1000 روبل مقرر شود. دوره اجرای این پیشنهاد از 1 سپتامبر سال 2024 تا 1 آوگوست سال 2027 اعتبار دارد. مقامات تاجیکستان میگویند که دوام 9 ماه سال جاری 82000 سیاح به تاجیکستان آمدند. خبرگزاری دولتی خاور با تکیه به آژانسی آمار نوشته است شماره آنهایی که همچون سیاح وارد تاجیکستان شدند نظر به همین دوره سال گذشته 17.1% زیاد است. آمارهای مقامات تاجیکستان درباره ورود سیاحان به کشور همیشه بحث برانگیز بوده است و برخی آن را زیر شبهه گذاشتند. سال گذشته مقامات گفتند که به کشور بیش از 1 میلیون سیاح آمده است، اما منتقدان میگویند که همه آنها سیاح نیستند و بسیاری از شهروندان ازبکستان که برای دیداربینی نزدیکانشان به تاجیکستان میآیند همچون سیاح ثبت نام میشوند. حکومت تاجیکستان اعلام کرده است که برای رشد جهانگردی در کشور تلاش دارد و نهادی مستقل با نام کمیته رشد سیاح تشکیل کرده است، اما کارشناسان و بعضی سیاحان بارها تنقید کردند که در کشور شرایط ضروری برای جهانگردان فراهم نشده است. حکومت ازبکستان لایحه قراری را به بررسی عموم پیشنهاد کرد که پرداخت کمک پولی به نمایندگان ساحه فرهنگ و صنعت از جمله جوانان ایجادکار را هنگام خرید منزل یا ساختمان خانه پیش بینی میکند. طبق لایحه به نمایندگان بخش فرهنگ و هنر ازبکستان هنگام خریدن خانه طریق ایپوتکا 50% ارزش مبلغ از حساب درآمدهای علاوگی بودجه دولت کمک کرده خواهد شد. حجم این کمک مالی برای ساکنان قرقلپاقستان تا 192 میلیون سوم و برای ساکنان شهر ولایت تاشکند تا 245 میلیون سوم معین شده است. این لایحه که در سامانه سندهای معیاری و حقوقی ازبکستان نشر شده است، بحث‌های را در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی به بار آورده است. کاربران گفتند حکومت به جای کمک و نمایندگان علم و معارف که شرایط آنقدر خوب ندارند می‌خواهد به سراینده‌های دارا یاری رساند. حرارت هوا در ماه نوامبر زود تغییر می‌یابد و شکایت‌ها از گرفتار شدن به بیماری‌ها به خصوص بیماری‌های راه‌های نفس در کشور زیاد است. چی باید کرد تا در چنین وضع باد و هوا خود را از بیماری‌ها ایمن نگاه داشت؟ خبرنگار رادیوی آزادی با صحبت یک پزشک تاجیک رفت و در این باره از او پرسید.
موسم تیرماه این خودش موسم خروجگیری بیماری خرانیکی میباشند، بعد لارینگ تراخیت خروجگیری برانخیت سرعت شدید روی نفس با ماندن گیری بسیار میشن. سبب بسیار شدید این بیماری ها فصل تیرماه فصل تغییروی بود و هوا است. نمناکی زیاد میشد، بود و هوا در دوام روز میتواند که چند مرتبه تغییر یابد. گرم و خنک شد، برون بوری شد، برون نبارد، نورسایی روشنایی افتاب، پس شدن ایمونیتت، استرس سبب های اساسی پیداشوی بیماری های موسمی، یعنی اینکه بیماری های راه نفس، لارینگ تراخیت سبب های اساسیش همین ها می باشند.
ساکنان در چنین شرایط باید کدام قاعده ها را رعایت کنند تا خود و نزدیکانشان را از گرفتاری به بیماری ها ایمن نگه دارند؟
راه پیشگیری تمام نمود بیماری ها این یکم طرز استعمال خوراک‌های سرخیزا، خوراک‌های سرویتامین باید در همین موسم مردم استعمال کنند. با آب توی بدن، با کارهای جسمانی، با درس‌های جسمانی مشغول شوند. در جای جامعاتی بسیار بروبوش کردن این یک سبب اساسی پنجشوی بیماری‌های سیرویتی، یعنی که بیماری‌های همین موسمی می‌باشد. هنگام گرفتار شوی با بیماری‌های موسمی، با مثال با زکام، با دیگر بیماری های موسمی خود معالجه نکنن و به نزد طبیب مراجعه کنن. هنگام خود معالجه کردن نادرست اگر معالجه کنن می تواند که همین بیماری اوریزوی خچانه در بدن همین آدم مونن. بیماری راه نفس اساسا راه گزارشون راه هوایی قطرگی می باشد. با همین بیماری ها گرفتار شدن شخص باید در یکان حجره الهیده زندگی کند و بدووش کند که دیگر آدمان را از همین سرایت همین بیماری ها پیشگیری کند. علامت های این بیماری ها اساسا برای دانستن شهروندان به حالی بیماری، شوریدن آب بینی، سرفزنی، عطسزنی، بعضی وقتا می شود حرارت بدن بلند می شود، اشتیاق می شود. هنگامی در خود مشاهده کردن همین نشانه ها هر یک شهروند خواهش میکنیم که به نزد طبیب شناسشان اساسا به نزد طبیب اویلویشان مراجعه کنن و خود را و دیگران را از همین بیماری ها و عاقبت های بعد همین بیماری ها امین نگه دارند. کودکان و پدر و مادرشان از همین بیماری ها امین نگه دارند و از پدر و مادران خواهش میکنیم که کودکان خود را با مواد های سرغیزا تامین کنند و آب و تاب دادن بدن و با کارهای درس های جسمانی بسیارتر فرزندان خود را مشغول نمایند.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت 10 عضو یک گروه قاچاقبر مواد مخدر خبر داده است. دفتر مطبوعاتی این نهاد در گزارش تلویزیونی گفت گروه نشعجلاب ان چوانداز با انتقال مواد مخدر از تاجیکستان به روسیه مشغول بودند. نظر بازداشت شده ها وکیلان دفاع یا نزدیکان آنها فعلا دسترس نیست، اما پلیس تاجیکستان آنها را به قاچاق بیش از 1.5 تن مواد مخدر به روسیه متهم کرده است. در گزارش تلویزیونی وزارت کارهای داخلی گفته می شود که نخست ماه آوگوست امسال یک عضو این گروه محمد علی کاملوف با 55 کیلوگرم هروئین بازداشت شد و بعد این دیگر اعضایان گروه نیز دستگیر شدند. پلیس تاجیکستان میگوید که این گروه دوام 10 سال اخیر مواد مخدر را از افغانستان دریافت کرده به واسطه تاجیکستان و کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل مخصوصا به روسیه انتقال می‌دادند. درباره رهبر این گروه شخصی با نام عظمت همرایف معلومات زیاد در دست نیست. تنها گفته می‌شود که او 58 سال داشته، ساکن شهر تورسونزاده است. او قبلا بولتایف ان همرایفش نام داشته است. معلوم نیست که عظمت همراه و نزدیکانش در این باره چه نظر دارند. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم خرامان و قزاده تماشا کنید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 15 نوامبر را فرا می‌گیرد.
دهمین نوامبر سال 1972 یکی از 9 چرخه یا اگریگیت نیروگاه برق آبی نارک به کار درآمد. ساختمان کلانترین نیروگاه آسیای مرکزی سال 1961 سر شده بود. سربند 300 متری آن تا سال 2013 بلندترین در جهان به شمار می رفت. از لحاظ اقتدار با نقشه تولید 11200 میلیون کیلووات ساعت برق در سال، نارک تواناترین نیروگاه آسیای مرکزی بود و سالهای زیاد بیش از 70% برق تاجیکستان را استحصال می کرد. ولی سالهای آخر آن تنها تا 3000 کیلووات ساعت برق در سال تولید میکند. 15 نوامبر سال 1995 نظامیان دیویزیای 201 روسیه بینوی دادگاه، دادستانی و شعبه کارهای داخلی شهر کولوب را احاطه کرده، افسر روسی بازداشت شده با گمان کشتار یک زن را آزاد و 4 خادم میلیسه را اسیر گرفتند. کشاکش تنها با دخالت پرزیدنت های تاجیکستان و روسیه حل شد. روسیه به تاجیکستان 40000 روبل جبران پولی پرداخت کرد، ولی به قول تحلیلگران این حادثه آگاهی به مقامات تاجیک شد که در صورت برخورد منفیت ها روسیه می تواند مستقلانه دست به عملیات حربی زند. مقامات تاجیکستان ماه نوامبر سال 2015 گفتند نزدیک 1900 شهروند این کشور به صف گروه دولت اسلامی پیوسته در قلمروهای سوریه و عراق می جنگند. برخی فرزند، همسر و هم مادران خود را با خود بردند. باور می رود که بعد پاک شدن قلمروهای خاورمیانه از جنگجویان دولت اسلامی اکثر آنها کشته شدند، ولی همانا صدها زن و کودکان بی سرابان مانده جنگجویان در زندان و بازداشتگاه یا اردوگاه های سوریه و عراق نگهداری می شوند.
رادیوی آزادی تصمیم گرفته است سلسله ویدیوهای آموزشی را درباره دانش‌هایی که هنگام گرفتن اطلاع و جدا کردن خبر درست از فیک به شما ضروراً پیشنهاد کند. اینک درس دومی سواد رسانه‌ای تقدیم شما می‌شود.
زمانی ما رو زمانی خبرهای فیکی میگویند. طی 7-8 سال اخیر واژه های فیک و هم فیک نیوز از معمول ترین واژه های به حساب می رود که وردی زبان ها شدند. اصطلاح فیک نیوز یعنی خبر جعلی در رسانه ها آنچنان زیاد استفاده می شود که یکی از قدیم ترین فرهنگ های زبان انگلیسی کولینز آن را واژه سال 2017 اعتراف کرده است. اخبار فیکی یا جعلی چیست؟ معنای کلمه فیک اگر خیلی آسان کرده گوییم دروغ گفتن و فریب دادن است. در شبکه جهانی اینترنت و شبکه های اجتماعی از همه بیشتر درباره فیک نیوز و خبرهای فیکی سخن می رود، یعنی خبرهایی که بافته و ساخته و یا جعلی می باشند. اصلا خبرهای فیکی پدیده نو نیست، اما عصر رقمی یا دیجیتالی با آنها یک پلتفرم جدیدی قدرتمندتر را برای دستیابی به میلیون ها نفر مخاطب داده است. اخبار جعلی نسخه زیشتری اخبار بد ایجاد شده است که معمولا برای پیاده کردن هدف های گوناگون انتشار می شود. اطلاعات دروغین به مثال گرگ در لباس گوسفند است. از این رو این مصرع را باید همیشه در خاطر داشت. من از گرگی که می پوشد لباس میش می ترسم. بشک خبرهای جعلی برای جامعه خطرناک و ضررآورند. اخبار فیکی را کی و برای چی انتشار می کند؟ مقصد فیک ها یا کسانی که فیک ها را می سازند فایده گرفتن، جلب کردن توجه کاربران به سامانه یا پلتفرم خود و مقصد پر کردن کیسه خود یا لذت بردن از کاری است که انجام می دهند. فیک هایی که منفعت های سیاسی را دنبال گرفتند معمولا بر پایه یک نوع نزاع ایجاد می شوند. جنگ هایی که در جهان رخ می دهند، نزاع های ملی و مذهبی، نزاع های داخلی سیاسی، همه اینها اکثرا باعث می شوند تا اطلاعات بر دروغ پخش شود و رویدادها را انگیزه بخشند. هدف اصلی پن کردن فیک های سیاسی و دروغ باور کنانیدن مخاطب، نارام کردن ثبات، تخم ناباوری کاشتن در جامعه است. در این کار عادتاً از تشویقگران، شخصیت‌های معروف، اینچنین از ترول‌ها، کاربران گمنامی که هدفشان برانگیختن بحث‌ها و خشمین کردن کاربران دیگر است، استفاده می‌شود. سبب دیگر ایجاد فیک‌ها چنان ذکر شد، منفعت مالی است. ماموران گروه و جامعه‌ها در شبکه‌های اجتماعی، سامانه‌های اطلاعاتی میانه‌حال و یا کمبغل و گروه معین بلاگران در این کار منفعت‌دار هستند و در فیک‌بازی شرکت می‌ورزند. ظهوری فیک ها در محیط رسانه‌ای در جامعه واهمه، استراب و حس نامعینی را با وجود آورده، آدمان را گمراه و با عملهای به اساس و اکثر وقت خطرناک تشویق میکند. چرا ما با فیک ها باور میکنیم؟ بنابر تأکید کارشناسان ما بیشتر به خبرهای اعتماد میکنیم که به اندیشه و باور ما موافقند، اما در بعضی حالات نه تنها موقع خودی ما بلکه افکار رایج در جامعه نیز تاثیر میرساند. همچنین چند عامل دیگر نیز وجود دارد که اعتماد ما را به فیک ها تقویت میدهد، از جمله نرسیدن افکار تحلیلی. موجودیت افکار تحلیلی امکان میدهد حقیقت از فیک فرق کرده شود. حالت احساساتی، اگر هنگام خواندن خبر زیر تاثیر احساسات مانید، این عقل را تیره می کند و شما به خبر کمتر از لحاظ انتقادی برخورد می کنید. سطح پستی سواد رسانه‌ای و درک روندهای رسانه‌ها. در این زمینه فیک سازان خوب می دانند، معمولا آدمان شبهه دارند که واقعیت از آنها پنهان است. از این رو به آسانی به آوازه ها و اطلاعات بر دروغ داده می شوند. فیک سازان از این آسیب پذیری با موفقیت استفاده می کنند. بیهوده نمی گویند. حقیقت دلگیر کننده است، اما دروغ هیجان انگیز است. خبرهای اصل از دروغ را چگونه می شود معین کرد؟ معین کردن فرق خبرهای اصل از جعلی خیلی دشوار است. در این بابت کارشناسان مختلف توصیه های گوناگون می دهند. البته برای تشخیص فیک هایی که در سطح حرفه‌ای ساخته شدند، باز هم متخصصان حرفه‌ای یا خود دسته های دلیل سنجی باید مشغول باشند. اما یک خواننده یا کاربری عادی چگونه می تواند خود را از تعدید فیک ها محافظت کند؟ معمولا خبرهای فیکی با سرلوح‌های پرسر و صدا و کلیک بیتی به مثل عالمان از نتیجه تحقیقات شاک شدند یا شما هیچگاه به این باور نمی‌کنید پهن می شود. مؤلفان این گونه مطلب ها به جای آنکه اطلاعات واقعی را پیشکش نمایند، می خواهند که شما را به چیزی باور کنند یا شک و شبهه را ایجاد کنند. در متن این گونه خبرها خطاهای زیاد املایی و اشتباهات چاپی جای دارند. در بسیار موارد در داخل متن جمله های پورا عبارت از حرف های کلان به خاطر جلب توجه و صادر کردن این یا آن عمل به نظر می رسند. معمولا در این گونه مطلب ها زمان انتشار آن نشان داده نمی شود. همچنین نام مؤلف و منبع ذکر نمی گردد. اینچنین فیکسازان از دامنه های شبهناک و نام های تحریف شده سامانه های مشهور که به اصلشان ظاهرا مانند است استفاده می کنند. بجای خلاصه، نه فقط سرلاها بلکه خبر رو پر خونید. منبع خبر رو آموزید. ببینید که اون رو کی نوشته است. اگر لازم باشد به منبع مراجعه کنید. باور حاصل کنید که شما رسانه های واقعی رو میخونید. نه سامانه قلبکی یا مطلب های حساب های قلبکی رو در شبکه های اجتماعی. هیچ گوه برای مبادله پیوندی مطلب شبهنوک یا با اشتراک گذاشتن خبرهای تصدیق نشده شتاب نکنید. آموزید که تا چی اندازه در مطلب اصولهای دستکاری شده استفاده شده است. با هر یک اطلاعات بخصوص اطلاعاتی که با احساسات دخل میکند از نظری تنقیدی برخورد کنید. توجه کنید آیا خبر منظره پوره حادثه رخ داده را تصویر میکند؟ آیا در آن چندین دیدگاه و نظر پیشنهاد شده اند؟ اگر وضعیت تنها از یک دیدگاه و به احتمال زیاد به خاطر منفیت کدام شخصی توصیف شده باشد، این هشدار است. برای محافظت خود و پیشگیری از پنشوی اطلاعات جعلی، ما باید قاعده های عادی بررسی درست اطلاعات را رعایت کنیم. آنگاه خودمون نه فریفته می شویم و دیگران نیز کمک می کنیم که فریفته نشوند. اطلاعات و تفکر انتقادی. چرا تفکر انتقادی مهم است؟ این است موضوع درس این بعده ما که منظور شما خواهد شد. با درس های سواد رسانه‌ای در رادیوی آزادی باشید.
شبانه روز گذشته قلب روبل روسیه کمی بالا رفته، ارزش دلار آمریکایی باشد به تغییر مانده است. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 120 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد 1092 سومانی ارزش دارد. قلب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نوید بامداد به انجام رسید. خبر و گزارش های از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی نقطه آرگ و صفحه های ما در شبکه های اجتماعی پیدا کنید. تا فردا در همین وقت و ساعت خدا نگهدارتان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمسید با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرید. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. معاون رئیس دوم دولتی روسیه پیوتر تالستوی گفته است مهاجران کشورهایی که در آنها زبان روسی مقام دولتی ندارد باید از حق کار به حیث فروشنده، راننده تاکسی و بارکشان محروم کرده شود. این پیشنهاد پیوتر تالستوی 14 نوامبر ضمن جلسه پارلمانی که در آن راههای حفظ، حمایت و رشد زبان روسی بررسی می شود صدا داده است. معاون رئیس دوم دولتی آشکارا گفته است در کشورهای پسا شوروی زبان انگلیسی را فعالانه آموزن و همچنین زبانهای ملی را رشد میدن. با گفته تالستوی روسیه باید به این کارها پاسخ دهد. زبان روسی در بلاروس مقام دولتی، در قزاقستان و قرغیزستان مقام رسمی و در تاجیکستان همچنین زبان گفتگویی بین ملت‌ها اعتراف شده است. یک ساکن ناحیه مومن‌آباد ختلان برای نفرستادن پسرش به ارتش به شعبه کارهای داخلی ناحیه دعوت شده، از این اداره با برداشتن آسیب‌های جسمانی به بیمارستان افتاده است. حکمت الله نجادوف در بیمارستان مرکزی ناحیه بستری و تبابت می‌شود. در بیمارستان مومن‌آباد بستری بودن حکمت الله نجادوف را تصدیق کردند و گفتند او زیر نظارت طبیبان است. در حکومت ناحیه مومن‌آباد دعوت شدن حکمت الله نجادوف را به اداره پلیس تصدیق کردند. لطفیه شریف‌زاده رئیس ناحیه مومن‌آباد روز 15 اکتبر تفتیش شدن قضیه را از سوی دادستان تصدیق کرد و گفت که حالا او در بیمارستان بستری و صحت است، اما رئیس ناحیه 14 روز در اداره پلیس منع کردن و شکنجه شدن او را رد کرد.
شما تعلیم کنید 14 روز روزای اومدن این جناب یه قولی در شبه قدرت کنه داخلی خیلی نوبتبار همه دیگه در وقتی خیزمت بودن قدیر از اون روزی قلبی بگیر موقع 14 روز کرد شد شما یه بار تحلیل کنید.
حالا حکمت الله نجادوف در بیمارستان بستری و پسری او را از فرودگاه کلا به کمیسریت حربی ناحیه همدانی برده از آنجا به خدمت گسیل کردند. ناحیه مومن‌آباد بلندکو بوده، حالا طی چند سال است که نقشه دعوت به ارتش را زود اجرا کردن نمیتواند. رئیس ناحیه گفت که تا نیمه ماه نوامبر نقشه دعوت به ارتش را آنها همگی 63% اجرا کردند. یک وکیل جاگار کوکنش پارلمان قرقزستان با گمان با هدف فروش غیرقانونی آماده کردن مواد مخدر، ماده‌های پسیکوتراپی و با آن مانند بازداشت گردیده است. توری بخش قرقزی رادیو آزادی با تکیه به خبری دفتر مطبوعات ناحیه پروامایسکی بیشکی خبر می‌دهد، وکیل پیشینی پارلمان آن کشور ژنبیک بکچیف هنوز 25 اکتبر بازداشت شده است، اما مقامات دادگاهی قرقزستان تنها روزی 14 نوامبر این اطلاع را تصدیق کردند. گفته می‌شود که ژنبیک بکچیف را دادگاه با گمان با هدف فروش غیرقانونی آماده کردن مواد مخدر، ماده پسیکوتراپی و با آن مانند به حبس گرفته است. باید ذکر کرد که ژنبیک بکچیف 56 ساله از جناح بربال وکیل پارلمان قرقزستان بود. پیش از وکیلی در مقامات حاکمیت اجرایی قرقزستان نیز کار کرده است. شرکت ایرس تاجیکستان مسئول نگاهبین راه دوشنبه خوجند چنو خبر داد که بعد صدمه یک ماشین حامل گاز حرکت نقلات را در این مسیر موقتا منع کرده است. به گفته منبع حادثه 15 نوامبر در کیلومتر 27 راه و در حدود ناحیه ورزاب رخ داده است. در خبرنامه شرکت ایرس آمده است خف ترکیدن نقلات انتقال دهنده گاز وجود دارد و برای همین حرکت در یگانه مسیر به شمال تاجیکستان را منع کردند. هنوز معلوم نیست که راه مذکور کی می شود. شرکت ایرس گفت است کارمندانش تلاش دارند از ترکش ماشین حامل گاز پیشگیری کنند. راه دوشنبه خوجند چناغ از سال 2009 در اختیار شرکت آبشاری Innovative Road Solution ایرس قرار دارد. وزیر امور خارجه قرقزستان جنبک کلوبایف 14 نوامبر در یک همایش گفت در حال حاضر در آن کشور با 1000 جای خالی کاری موجود است و شهروندانی که از خارج برمیگردند می توانند در وطن جای کار پیدا کنند. به گفته کلوبایف ساختمان راه آهن چین قرقزستان ازبکستان سال آینده آغاز می شود که در نتیجه از 10 تا 30 جای کاری تشکیل خواهد شد. همچنین برای بنیاد نیروگاه کمبراتا نیز کارمندان لازم می شوند. کلوبایف افزود که شهروندان قرقزستان بجز از روسیه برای پیدا کردن کار به کره جنوبی، ژاپن، آلمان و یک قطار کشورهای اروپا سفر میکنند. و یک خبری ورزشی، در مسابقات قهرمانی کره جهان که از 23 تا 28 نوامبر در پایتخت ترکمنستان شهر اشقابود برگزار میشود، 7 ورزشگر از تاجیکستان شرکت میورزد. در 14 دوره این مسابقات جهانی اشتراک 400 ورزشگر از 57 کشور جهان در نظر است. رقابت‌ها از روی 14 وزن دایر می‌گردد. ضمناً در بازی‌های 19 آسیایی که از 23 سپتامبر تا 8 اکتبر در شهر هنگژوی چین برگزار شد، دو پهلوان تاجیک خیراندش مرادزاده و حقنظر نظرف در رشته کورش با مدال‌های برنجی سرفراز شدند. کورش در تاجیکستان معمول است. ورزشگران تاجیک در این رشته در قهرمانی جهان 5 نشانه طلا به دست آورده، همچنین 6 نفر دیگر جایزه دار گشتند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ارتش اسرائیل اعلان کرد که نیروهای آن کشور وارد بیمارستان اشفا در غزه شدند. این بیمارستان طی چند روز اخیر در محاصره ارتش اسرائیل قرار داشت. تفصیلات بیشتر این موضوع را در این گزارش از من محمد و فریزازاده بشنوید. صبح چهارشنبه ارتش اسرائیل گفت که نیروهای در حال انجام عملیات دقیق و هدفمند علیه حماس در یک منطقه مشخص بیمارستان اشفا هستند. بیانیه ارتش اسرائیل معلومات بیشتری نمی‌دهد. این بیانیه می‌افزاید که اسرائیل با مقامات زیردخل در غزه یک بار دیگر هشدار داده بود که همه اقدام‌های نظامی خود در بیمارستان را باید دوام 12 ساعت قطع کنند، اما با گفته اسرائیل متاسفانه این دستور را مقامات غزه نادیده گرفتند. ارتش اسرائیل میگوید قرارگاه عملیاتی حماس در زیر این بیمارستان قرار دارد. حماس این اتهام را رد کرده است. این گروه در بیانیه گفته است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مسئول اقدام‌های نظامی اسرائیل در بیمارستان اشفا است. بیانیه حماس میگوید ما اسرائیل و بایدن را مسئول کامل حمله به مجمع طبی اشفا می‌دانیم. اما کاخ سفید گفته است که هرگز از حمله‌های زمینی و هوایی به بیمارستان‌ها و جنگ در داخل آنها پشتیبانی نمی‌کند و بیماران باید حمایت شوند. در همین حال یک از سخنگویان وزارت تندرستی غزه زیر نظارت حماس هم تایید کرده است که نیروهای ارتش اسرائیل وارد بیمارستان اشیفا شده اند. اشرف الفیده افزود که هم اکنون نیروهای اسرائیلی در دفتر رئیس بیمارستان جا بجا شده اند. وی افزود که مقامات غزه در این باره به صلیب سرخ جهانی هشدار دادند. از آغاز عملیات ارتش اسرائیل در بیمارستان اشیفا در غزه صدها نفر با شرایط فاجعه‌بار روبرو هستند. شبکه تلویزیونی CNN اطلاع می‌دهد که طبق آخرین خبرها هنوز صدها نفر از کارمندان این بیمارستان و بیماران در داخل این شفاخانه هستند. چندین هزار نفر دیگر که از حمله های هوایی و زمینی اسرائیل به اینجا پناه بردند نیز در داخل این بیمارستان می باشند. یکی از خبرنگاران شبکه تلویزیونی العربیه که در داخل بیمارستان است به CNN گفت مردم بنابر جنگ سختی که جریان دارد می ترسند که فرار کنند. مدیر عمومی وزارت تندرستی غزه که تحت نظارت حماس است روز دوشنبه گفت که کارمندان بیمارستان اشیفا دستور ارتش اسرائیل را برای خالی کردن بیمارستان رد کردند، زیرا می ترسند که بیرون رفتن آنها باعث شود حدود 700 بیماری که آنجا ماندند بمیرند. وی به شبکه CNN گفته است مشکل طبیبان است بلکه بیماران است. اگر بیماران آنجا بمانند خواهند مرد. اگر هم به جای دیگر انتقال داده شوند باز هم در مسیر راه خواهند مرد. مشکل این است. ما درباره حدود 700 نفر گپ میزنیم. یکی از طبیبان حاضر در بیمارستان اشیفا به CNN گفته است که 30 دقیقه قبل از آغاز عملیات ارتش اسرائیل در صبح چهارشنبه به آنها هشدار داده شد. جنگ در غزه 7 اکتبر در پی حمله حماس به اسرائیل آغاز شد. حماس در این حمله 1200 اسرائیلی را کشت و بیش از 240 نفری دیگر را با خود به غزه برد. در پی حمله های اسرائیل در 40 روز جنگ بیش از 11000 نفر فلسطینی کشته شدند که بیشتر آنها زنان و کودکان می باشند. عملکردهای اسرائیل انتقادهای زیادی را در جامعه جهانی به بار آورده است.
تو هم یادی بکن از من برخی از شرکت های خدمات تاکسی دادن اجازه کار برای ماشین ها با مواد سوختی را قطع کردند. این امر در پی دستور شهرداری دوشنبه برای تا سال 2028 با ماشین های برقی گذشتن نقلیات جمعیتی در پایتخت تاجیکستان گرفته شده است. اما گرانی ماشین های برقی باعث می شود که برخی از هزاران تاکسی ران های دوشنبه از منبع کار و تامین مالی زندگی خانواده های خود محروم خواهند شد. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. روزهای اخیر مقدار بیشتری ماشین های تاکسی رنگ سبز یعنی ماشین های برقی جایگزین ماشین های تاکسی معمولی رنگ زرد با مواد سوختی کار میکرده میشوند. شرکت خدمات تاکسی 41 که از دو سال قبل ماشین‌های برقی ساخت چینی را وارد بازار تاجیکستان کرده بود، دادن اجازه کار برای مسافرکشانی به ماشین‌های دارای محرک سوختی را قطع کرده است. روسلان سرباززاده، رهبر شعبه بازرگانی این شرکت، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در آغاز ساکنان تاجیکستان با ناباوری این ماشین‌ها را خریداری می‌کردند، ولی حالا با در که سود این نوع نقلیات طلبات به ماشین‌های برقی افزایش یافته است.
ما مرحله به مرحله در مدت یک و نیم سال زیاد از 60% خطا نکنیم اگر علاقه به ماشین‌های سبز داشتیم.
نرخ میانه ماشین های برقی ساخت چینی در تاجیکستان حدود 15,000 دلار آمریکایی می باشد و سوال مطرح این است که آیا راننده های تاکسی از امکان خریداری ماشین های برقی با چنین ارزش برخوردارند یا نه؟ روسلان سرباززاده گفت که حالا بانک های تاجیکستان به این مقصد قرض های با امتیاز ارائه می کنند، اما مشاهده ها حاکی است که فایز میانه قرض های بانکی برای خریداری ماشین در تاجیکستان حدود 20% سالانه می باشد. فاضل جان فتولایف، شورای اقتصادی خبرگزاری آسیا پلوس، در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت هرچند اقدام مقامات برای گزارش به ماشین های برقی اقدام خوب است، ولی بانک های تاجیکستان در این زمینه قرض های گران ارزش پیشنهاد میکنند. با گفته این شورای اقتصادی، این مشکل را خود ساکنان به طرز حل میکنند که ماشین برقی را ثروتمند خریداری کرده سپس به راننده تاکسی به اجاره میدهد.
با 15% فرض کنیم سالانه اگر اونها ماشین رو قرض گیرند و دسترس کنند، اونها احتمالاً 400-500 سالانه هر روز باید مبلغ قرض رو پرداخت کنند. باید هر یک شهروندون باید یک صاحب یک درآمد شد اولای خود رو نگاه کنند.
زمنان رستم امامعلی شهردار دوشنبه در اجلاس 15 وکیلان مجلس شهری برنامه دولتی رشد نقلیات برقی در تاجیکستان برای سالهای 2023-2028 را بررسی کرده مسئولین را موظف کرده است که برای بنیاد نمودن نقطه های برقگیری تدبیرهای ضروری اندیشند. در سامانه شرکت روسی پاروس الکترا خبر نشر شده است که این شرکت با شرکت ملکه تیبی تاجیکستان کارخانه تولید تجهیزات برق پرکنی برای ماشین ها در دوشنبه را تأسیس می دهد. گزارش به نقلیات برقی در بیشتری از کشورهای جهان در حال توسعه است و تولید کننده های تاجیکستان نیز اقدام های را در این زمینه روی دست گرفتند. مراجان مراد سردار استحصالات در کارخانه تولید اوتوبوس های اکیا اویستا می گوید بعد از تصمیم مقامات کشور برای تقویت فعالیت نقلیات برقی تصمیم گرفتند اوتوبوس های دیزلی نوی اکیا اوریون را دیگر به مشتریان پیشنهاد نسازند. حالا با گفته این نماینده شرکت اکیا اویستا، رنگ اوتوبوس های تولید کرده این شرکت از کبود به سبز عوض شده در سال جاری 30 عدد اوتوبوس برقی تولید خواهد شد.
تا سال 28 500 عدد استحصال کرده می شود.
مراجان مراد افسود که با یک مراتبه پر کردنی ذخیره برق افتوبوسی تولید کرده این شرکت امکان دارد تا 300 کیلومتر مسافه را طی کند. شرکت اویستا گروه همچنین با شرکت چینی جینچوین سازشنامه را امضا کرده است که طبق آن در دوشنبه کارخانه تولید ماشین های سبکروی برقی بنیاد کرده می شود. این کارخانه با سرمایه 25 میلیون دلار آمریکایی همه ساله ظرفیت تولید 1500 ماشین برقی را خواهد داشت. از سوی دیگر اویستا گروه را شرکت افراد نزدیک به رستم امامعلی شهردار دوشنبه و پسر امامعلی رحمان نام میبرند. این گروه سال 2016 تأسیس یافته تا امروز ساحه‌های زیاده را زیر دست دارد. از تولید آب سیامه گرفته تا بخش مسافربری و پرداخت حق راهگیری را به واسطه کارت‌های پلاستیکی. عبدمنان شیرعلیف شورای اقتصادی تاجیک در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که در شرح تصمیم های اقتصادی در تاجیکستان باید بیشتر نه به امکانات مالی یا فنی بلکه بیشتر تا چند اندازه نزدیک بودن این سمت تجارت به خود مقامات مورد توجه باشد.
وقتی برگردوندن تاکسی ها به ماشین الکترونیک و نفع تصمیم گیرنده هاست چون آنها نه تنها امکانی دسترسی به قیمت امتیازنو که برق مرکتون به برق بیپل دارن بدون شبهه این کار رو میتونن نه تنها در 5 سال بلکه در 3 سال هم انجام دهن.
طبق اطلاع رسمی کمیته گمرک تاجیکستان از آغاز سال 2021 تا حال به کشور بیش از 1600 نقلات برقی وارد کرده شده است. به اطلاع رسمی فعلا تنها در دوشنبه 4350 ماشین خدمات تاکسی فعالیت میکنند که 751 عدد از این ماشین های برقی بوده است. برنامه دولتی رشد نقلات برقی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2028 آخری ماه اکتبر سال گذشته با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تصویب شده بود. بر اساس نقطه های این برنامه نقلات جمعیتی دوشنبه تا سال 2028 باید پوره به ماشین های برقی عوض کرده شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پیوندان یک جوان 25 ساله در شهر حصار میگویند کارمندان مقامات انتظامی و جماعت دهات این شهر بیماری روانی فرزندشان را به اعتبار نگرفته او را به خدمت حربی بردند. در بیمارخانه تصدیق نمودند که در واقع جوانی که به ارتش جلب شده است زیر نظارت طبیبان قرار داشت، ولی مسئولان کمیسرات حربی بدون پیشنهاد سند ادعا دارند که تشخیص های تکراری بیماری روحی بودن جوان را تصدیق نکرده است. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. قربانگل حلیموف مادر مسنوی حلیموف روز 14 نویبر در صحبت به رادیو آزادی گفت ادعای نمایندگان کمیسرات حربی اساس ندارد. او تاکید نمود که پسرش را از کوچه گرفته بردند و حالا در یکی از قسم‌های حربی واقع در ناحیه اسپیتامین خدمت میکند.
چند بار رفتم پیششون گریه کردم، گفتم که بچه‌ی ما کسالای ای پیشم دو بار دیگه قپیدگی بودن شا نکه جواب داده بودن که کسالش برو اومده بود معاین شده بود ای دفعش باید به جای دیگه کس گرفته بردگی. نمیدونم رفتم پیش کدومش گفتن رفتم گریه کردم نکه جواب ندادن گفتن ما نمیدونیم وای رفت خدمت میکنه دیگه.
بر اساس معلومات طبی که نسخه آن در اختیار رادیو آزادی است، مسنوی حلیموف سال 2006 در شعبه بیماری های روحی بیمارخانه حصار بستری شده تحت نظارت طبیبان قرار داشته است. با گفته مادر مسنوی وقتی وضع روانی پسرش یک بار بد می شود آرام کردن او آسان نیست.
خوش بچه ما ناز می بود خدمت می کرد نیکی کسالای اگر روی یک یگون کس از دانک کشا یگون چی شوا ما ایشتا هیچی گفته نمیتونم. ممکن خودشم میکشه، ممکن دیگه کسا میزنم میکشه. من ایو میترسم.
در شعبه بیماری های روحی بیمارخانه حصار بدون ثبت به رادیو آزادی تصدیق نمودند که مسنوی تا سنی 18 زیر نظارت پزشکان قرار داشته در خانه تبوبت میگرفته است. با ادعای رهبریت این شعبه مسنوی باید در بیمارخانه جمهوریوی بیماری های روانی واقع در نویه رودکی خود را به قید میگذاشت. کاری که به گفته طبیبان او نکرده است و رسما در رویخط بیماران روحی قرار نگرفته است. در معلومات نامه رسمی شعبه بیماری های روحی بیمارخانه حصار نوشته شده است که هر لحظه امکان دارد بیماری روحی این جوان اوج گرفته، باعث خراب شدن معاینه سر و فلج گردیدن دست و پا گردد. در بیمارخانه بیشتر شرح ندادند که از نگاه طبی چگونه اجازه دادند این جوان به ارتش جلب شود. در تماس تلفنی ایرج توردیف رئیس جماعت دهات حصار نویای حصار گفت چگونه مصنوی را به خدمت حربی بردند درک ندارد و گوشی را قطع کرد. روز 14 نویبر در کمیسریت حربی شهر حصار کسی حاضر نشد در رو بروی دوربین رادیو آزادی صحبت کند. در این اداره تاکید نمودند که تشخیص های به تکرار بیمار بودن مصنوی را تصدیق نکرده است، ولی از کارمندان کمیسریت حربی درخواست نمودیم که آیا حاضر هستید خلاصه چنین تشخیص ها را پیشنهاد کنید، آنها رد کردند. با قول خانواده جوان، بیماری حلیموف بر اساس همه سند و تشخیص های طبی اثبات شده است و طلب دارند مصنوی از ارتش برگردانیده شود. این باری نخست نیست که پیوندان جوانان از اجباران جلب کردن فرزندان بیمارشان به خدمت حربی اظهار نگرانی میکنند. در گذشته نیز بارها والدین و نزدیکان سربازان صدا بلند کردند که هنی دعوت به ارتش وضع سلامتی فرزندانشان به این نوبت گرفته نمیشود. امسال شروع از 1 اکتبر دعوت تیرمایی جوانان به ارتش آغاز گردیده، حالا ادامه دارد. در تاجیکستان سال دو بار بهار و تیرما معرکه دعوت جوانان به خدمت حربی صورت میگیرد که در هر دعوت مسئله شیوه جلب جوانان به ارتش به یکی از موضوعهای داغ رسانه ها تبدیل می یابد.
تا بادی سبا را با گلستان گذری هست، تا بادی سبا را با گلستان گذری هست، مرغانی کمان را برای دیشی آیا هر شام کی آیا زی پیان سحری
Thank you.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمون آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون برنامه امروز ما خادم نمایان دولتی و حزبی نزار مازاریپوف است که اخیراً به سن 100 سالگی رسیدند.
زریفوا نزار ماه اودینایونا 6 نوامبر سال 1923 در دهه شیخویسی ناحیه خوولینگ به دنیا آمده است. خانواده آنها بر وقت از خوولینگ به دهه پوشیونی پویوند کوچیدند. در 6 سالگیش پدرش از دنیا گذشت. نزار ماه و برادرش عبدالعزیز 10 ساله و خواهرش رخسار ماه 6 ساله در تربیه مادرش شریف ماه ماندند. بعدتر مادرش با زریف نام ساکنی همین دهه خاندار شده از آنها توجنیسا و زبونیسا و مهرینیسا به دنیا آمدند. نزار ماه زریف و سال 1941 آموزشگاه آموزگاری شهر کلوب را ختم کرده است. نزار ماه زریف و در وظیفه های گوناگون ایفای وظیفه نموده است. از جمله مدیری شعبه کادرهای کمجرایی کلوب، مدیری شعبه مکتب های کمیته کمسمولی ولایت کلوب، مدیری شعبه زنانه کمیته حزبی ولایت کلوب، مدیری شعبه زنانه کمپک تاجیکستان از سال 1966 تا سال 1986 جانشین رئیس پرزیدیوم شورای عالی جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان کار کرده است. او ختم کرده مکتب عالی حزبی نزد KMKPSS میباشد. نزار ماه ظریفوا یکی از شخصیت های برجسته سیاسی زمان شوروی تاجیک و یکی از رهبران دولت و حکومت تاجیکستان میباشد.
نزار ماه ظریفوا نخست شما را به رسیدن به سن مبارک 100 سالگی تبریک میگویم و شما همین 100 سالی عمرتون وقتی نظر می اندازید به قفا چه خل می بینید زندگی که داشتید چه خل بود؟
تشکر. وقتی که سین سال دل جراب برد کلت کرکن می گیره کجا بودم چی خوردم چی موندم همه همینه که فکر کنیم همه سال می گوده که و تو این سال باور کنید خدمت دلی باشم چی رو یادارم باوری که اتفاق سویتی تشکیل شدن شد یادارم دوری که ده خونه ای گرسنگی ای کوه ها فرامده زندگی که ممکن باشه یکان چیز کاشن باشه زندگی را بهتر کنه همه همی تشکیلی ای پیش نظر من همتون کشتی نمیداره نمی خوزم اما میگم من همون جوردم چه باسم چه غلای ده خونه بچاره علا سرداده سوزندن مردم هیچی نداره زن ها تا حتی شو شوی مهتا شو اونا باید مکی پدری من پنج سالگی مونده موده گیه سی چار سال گوده که مونده خودی شش ماه بود اکای کلانم دوازده ساله بود همو اکا کم یک از داشتیم مادرم زنکوی تشکیل کرده میکنن که بیا خشب چینیم امو تیپه دا شو دا شوی مهتا دا خشا چینی میکردن و اگان حاصل بگیریم گوده کود اگان نام کنی همو شاو دا اکم با نای میناوخت همه زندگی یک چیزی دیگه بودست که آدم اگر ناموس داشته باشه و ننگ داشته باشه و فکر کنه همه کار ایداش چی میامده خیلی دورای خینی بود گشنگی و تشنگی حالی یکم بطه ما زفترنگ ما بطه عبید ما بطه اوجن تو ایتره گفه رو نمیشنویدی نبودن تا آخرای وقتم تا اتفاق سویتی آمدنم بعدی و ما گفه نبودن همه قنان میدونن تو آورده تر میکدن یا دوغده همه تا خورده دویده شادی که همه رفته که من نانو یفتم خوردم حادیسه که خیلی بهتر شدن زندگی نوری زوگوی خرق پیدا شد که دیگه آدم آمد و ملت ما نیسته دولت صاحبی میکنه و ما را از آمده این مسئله پیدا شدن بین خرده همه خیلی کردن که تونشتن که همه کلخوزوی تشکیل کردن سرخوزوی تشکیل کردن مکتبور تشکیل کردن همه خیلی شرایطی زندگانی بود همه ده اطاعت میکردیم همه ده قناعتمند میشدیم همه کلوبا شرایطی همه تا نگاه کنم وقتی که پاچوی با امیر علیم خان ایم خوراب و اغانسان با سرخان میگذاره با وشته همه کلوب
شما همون گذشتن شدید بودید؟ اکو
گذشتن شدم هکوه شدیم گورستون را دیدم که شهر همش قبرستون شد. همونجا وقتی که ما رو آوردن همون پیدوچیل شده هر قرم زدگید در اون گورد را میقفیدی کندگیش، کفن، هولی رو حسوز نیستن بعد من کتاب کامون تای کش کدگی یک اردم کلون دیگه دست قفیده هم یک اونجا مو چخریده که میقلتیدیم اوی ما مردمه رو میکشیم این برو پتا دور میزدیم همه اینجا مو دیدیم دیدیم که شهر گورستون بود. وقتی که علیم خور سهر میبرویا بعد سهول میتا چی خیل بعد ما ارمیش قلاو روش میگه که ای پوچو هم عزت هم همه دونه ای گرنم ای جوش به جو نشید است. اکو اونو فکر کن که آدم های گشنه و تشنه و خی ولو باتا میدزند شما اونو میگیرن گفته ای دخواتی که گفته دونه ای گرنم ای جوش نجم بیده است. بر نموجا گفتگی که او با همه قدر چشماشون سیری بودگی که اقلا نزخشون دولتی مورو نگرفت هم تا گذشته برفت برای اون مسکوسکی اوانشتون درفتگی خیلی نمینوی همه شدیدیم خیلی بعدی او با پیشتر رفتیم بعد من دوشنبه در آوردن دوشنبه در
ایجا کدوم سال آمده دوشنبه؟
دوشنبه در اوزی میگم سالی سی و هفتم امی دوشنبه تکنیکوم پیداگوگی تیار کنی دخترها بعد همون جایم را بیا آمده همین پروپاگاندا میکنن خواهی مادرون میخواهن پدرون میخواهن کی برن همون به سه بار آمدن چه خیلی شید که تا همون تشویقات و تقریبات همونو دا اطوارد کرده خواستیم که بیاییم یک سی چوتا دختر کوای دیدون بدن و هیچکی ندوشتن ما قطیوشون. بعد همون جا یک شو شوانا یک ماشین گرزاوی دا یک برزین تا بولوش پشوندن اوچم میگم اوچم میگه که نه تو نمیره خونده نه تو درستی بگنور در نغلتی تولی یوشی پدرانده میگه که نیزارم آگه تو خونده نرفتی مرا کار میگیرن تو باید بخونی تو باید که معلومه دو شوی کارگر شوی بران که دختری یک کلون شونده ای
سالی 37 علاقه ریپریسوی ستالینی سر شده بود اون پدراندر میترسیدن یکان؟
نه اکو ایتادی نمیترسیدن میخوستن اما اردمو که تشکیخور میکرن تقریبور همو روحبرو اول فرزنده خوشون و مطلب دمونن که برای دیگران همونه شوا
اون زمان علاقه حرکتوی پانترکیستو بودند و بعد شما حالا نامبر کردید اسم قهرمان های تاجیکستان صدرالدین عینی و باباجان غفوروف و نصرت الله مخصوم و شیرین شاه شاه تیمور آیا با خود آنها واخورده بودید؟ یکان
واخوردم این بحرین سواپرده واخوردم خیلی گوش داری ما که به دولت آمده خوندن گرفتیم اونو سال 36 ما که قفل کرد کن خیلی بابا جان غفورو چکتی سرداری ما بود راهبر ما بود کرده که خیلی نسطلو مخصوم فرزنداش کتی اولوش کتی دیگراش هم همچنون ایروی تاریخ ایروی همه دکومنتوی بودگی ایروی همه حرکتوی همونو همو قهرمان و حقیقتا قهرمان بودن که همه شرایط توانستن که ریسپوبلیک سویتی سوسیالیستی تاجیکستان را تشکیل کنن این همه نمیتونه کده کن.
شما واقعا با همه راهبرای تاجیکستان کار کرده اید لطفا میگفتید که مثلا کار با بابا جان غفوروف چخل بود اول جابویف چخل بودن جابور رسولوف نبیف محکم
سال 39 هم پراتی همی پرادا مشروکشیم مسکودا مسکودا کراسنی پلو شد میگشتن یک هفته رفتیم همونجا دا توسون اول جابویف چند وقت کرتی بی چکا کم سمول بود تا سالوی چیل خوندن مونده در دوره بعد لغوتی همون پیدو چیلشیم مومر قطعی سیوز نویسند و باکوی قطعیش بود وقتی که الفاوی تا دیگه کدر
لاتینی کرد
لاتینی را بعد همون جز قطعی ما صحبت کرد که اردمو میخوان که همون الفاوی که نمونه اینو میخوان که الفاوی تی نبشه و لاتینی شوه همو دا با صحبت کرد و نقل کرد و حکایه ها کرد و نصیحت من کرد و همین دشنبه دا این همی پیشی بردد تو ساعت از دین از این رحال چیشه کو پرو شدش تو همو جا دا سیمین دید بود سیمین دیگر جودا نبود ایسنش سنگ ریختگی بود ای اوجا تو ایت پورتا سنگ رو لویو خلوخو با لو بطا انام خیلی بود شرایط زندگی مون بایگریش یوسوی تیارونش سالین زیو فرد داد برای اشتراک شو هر ریسپوبلیکا نمونده و شونه گرفتن ما موبین موسیقی اصلا قردیدم بود اتیاد کرده وقتا میاد تاجیکستانه تاجیکا دا ورد گده تاجیکستان تاجیکا گفتا پشتم دا سیتا دا
کدوم سال با دوشنبه بوز با کاری کمسامولو پارتیوی برگشتی
سالی چی رفتم فرمان که در نزدی کمیتیت های پارتیوی ولایتی شهری بدید شعبه کار و زنان تشکیل کده شوه
اون وقت بابا جان غفور فلکه کتبی یکمی سکب دارم
امو چی دارم افکوم پارتی دار کار کنیدم کتبی سکب دارم پلینی مرداش سرو کردن میشنوستن میدونن منو نزدیک دیگه که خیلی سلام
برگردیم به اکنون سالهای امروز شما بعد از کار با جبار رسولوف رحمان نبیف محکموف بعدن با امام علی رحمان پریزیدنت حاضره تاجیکستان هم کار کردید مدتی و اگر مقایسه کنیم که اون سالها چی خیل بود کار و حالا چی خیل هست چی مشکل ها هست حالا؟
اون سالها هم کار رفته است دبر بچم و سال هم فراموش نمیکنیم که ما بودجه دا بدیم یک پنج ساله دا یک تا تا ابیک میدودن ریسپوبلیکا دا همو کیو میگیدش یک رایون پیش کدام یا کارخوز پیش کدام یا که رایون ولایت پیش کدام امارات های گیفت های دیگه چیزای همو دا جنجال بود یک تا دا جدا میرسید همه دا ما حساب میکنم که در فوندامنتی همو دوره اتفاق سویتی ای دوله بر اومد ایجرست شماندانه که خیلی امام علی رحمان هم این دریکتری سوخوز بود از جوانیش همه کروی خوجگی قشلاق ها و دیگرش همه دانه خودش مره یک برد خیلی کروی جوانو دارم کور کدگی برد
یک سوال داره معلم جون همه حاضر به فکرتون چی کم بوده است که باید مقامات
اخو بعد ما چی میگم اخو باور دادن در کور و زمانه دار امام علی رحمان بعد برامت کرد در امو پلینم سیسیا برامت کرد و نمبر کردن یکتا همو جا همه اردم گفت که همه خیلی چیدگی کار شید ویران شید فتالو شید گرسنگی شید ترشنگی شید اکی اینا اصلاح کرن رکر همه بواری نداشت که همه اصلاح میشه
همه حالا شما چی مسئلیت میدادید برای بهتر کردن وضعیت در تاجیکستان
برای بهتر کردن همه وقت میگن که وطن دوستی وطن پروری با ما همه وقت میگم و با تکرار میکنم که حتیات کردن رهبروی ریسپوبلیکا محترم امام علی رحمان پریزیدنت محترم گفت در اطرافش در آدمان بکر هستن تا ما چی هم هستن نمیفیدن دیگه کورم هستن استیفومه دادم گپورم میگن بخیلم هستن همه در آدم ها حتیات کنیم سردارمونه برای اینکه سیونیم سالی همه باها دادن که کور را جنبست کدن اخی این کوری آسان نبود که این دولت به این درجه برسونن این قدر آبادانی کنن این قدر کوروی خشی کنن خدا سیده و پری کنن خیلی میشه و کمبودی بسیار داریم کمبودی داریم که پول نداریم کمبودی داریم که شرایط زندگی مبادای لیکن قهتی مگزین در که هست میگوی خیلی امروز نخودم پاگه میخرمش برای همه ما هم التماس میکردم همه شنوانده ها التماس میکردم که حتیات کردن اون که ما نگه بدارم سردارمونه
با سپاس از نزار مزاریپوا برنامه امروز رو به پایان میبریم و تا برنامه دیگر خدا نگه بانی شما
سرخط مهمترین خبرها. وزارت معارف روسیه خواستار کم کردن نرخ امتحان سپاری برای مهاجران شد. در 9 ماه به تاجیکستان 800 هزار سیاح آمده است. آیا این واقعیت دارد؟ و مصلحت پزشک در هوای تغییر آمده ماه نوامبر ساکنان باید چگونه خود را از بیماری حفظ کنند؟ درود بینندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. امروز 15 نوامبر است. وزارت معارف و علم روسیه پیشنهاد کرده است که نرخ امتحان گرفتن از مهاجران 5 برابر کم کرده شود. در حال حاضر مبلغ امتحان سپاری برای گرفتن حق اقامت موقتی یا اجازتنامه بودو باش در روسیه 5 از 9 هزار روبل و برای گرفتن اجازتنامه کار یا پتنت 3 از 8 هزار روبل مقرر شده است. در حالت قبول شدن پیشنهاد وزارت معارف روسیه نرخ سپاریدن امتحان 1000 روبل مقرر می شود. سر سال 2015 مهاجران برای گرفتن پتن یا دریافت حق اقامت در روسیه باید از زبان روسی، تاریخ و قانونگذاری این کشور امتحان سپارند. وزارت معارف روسیه با تکیه به قانون فدرالی درباره وضع حقوق شهروندان خارجی در روسیه پیشنهاد کرده است که نرخ گرفتن امتحان 1000 روبل مقرر شود. دوره اجرای این پیشنهاد از 1 سپتامبر سال 2024 تا 1 آوگوست سال 2027 اعتبار دارد. مقامات تاجیکستان میگویند که دوام 9 ماه سال جاری 802 هزار سیاح به تاجیکستان آمدند. خبرگزاری دولتی خاور با تکیه به آژانسی آمار نوشته است شماره آنهایی که همچون سیاح وارد تاجیکستان شدند نظر به همین دوره سال گذشته 17.1% زیاد است. آمارهای مقامات تاجیکستان درباره ورود سیاحان به کشور همیشه بحث برانگیز بوده است و برخی آن را زیر شبهه گذاشتند. سال گذشته مقامات گفتند که به کشور بیش از 1 میلیون سیاح آمده است، اما منتقدان میگویند که همه آنها سیاح نیستند و بسیاری از شهروندان ازبکستان که برای دیداربینی نزدیکانشان به تاجیکستان میآیند همچون سیاح ثبت نام میشوند. حکومت تاجیکستان اعلام کرده است که برای رشد جهانگردی در کشور تلاش دارد و نهادی مستقل با نام کمیته رشد سیاح تشکیل کرده است، اما کارشناسان و بعضی سیاحان بارها تنقید کردند که در کشور شرایط ضروری برای جهانگردان فراهم نشده است. حکومت ازبکستان لایحه قراری را به بررسی عموم پیشنهاد کرد که پرداخت کمک پولی به نمایندگان ساحه فرهنگ و صنعت از جمله جوانان ایجادکار را هنگام خرید منزل یا ساختمان خانه پیشبینی میکند. طبق لایحه به نمایندگان بخش فرهنگ و هنر ازبکستان هنگام خریدن خانه طریق ایپوتکا 50% ارزش مبلغ از حساب درآمدهای علاوگی بودجه دولت کمک کرده خواهد شد. حجم این کمک مالی برای ساکنان قرقلپاقستان تا 192 میلیون سوم و برای ساکنان شهر ولایت تاشکند تا 245 میلیون سوم معین شده است. این لایحه که در سامانه سندهای معیاری به حقوق ازبکستان نشر شده است، بحث‌های را در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی به بار آورده است. کاربران گفتند حکومت به جای کمک به نمایندگان علم و معارف که شرایط آنقدر خوب ندارند می‌خواهد به سراینده‌های دارا یاری رساند. حرارت هوا در ماه نوامبر زود تغییر می‌یابد و شکایت‌ها از گرفتار شدن به بیماری‌ها، به خصوص بیماری‌های راه‌های نفس در کشور زیاد است. چی باید کرد تا در چنین وضع باد و هوا خود را از بیماری‌ها ایمن نگاه داشت؟ خبرنگار رادیوی آزادی با صحبت یک پزشک تاجیک رفت و در این باره از او پرسید.
موسم تیر ماه این خودش موسم خروجگیری بیماری خرانیکی می باشند، بعد لارینگ تراخیت خروجگیری برانخیت سرعت شدید روی نفس با ماندن گیری بسیار می شوند. سبب بسیار شدید این بیماری ها فصل تیر ماه فصل تغییروی بود و هوا است. نمناکی زیاد می شود، بود و هوا در دوام روز می تواند که چند مرتبه تغییر یابد. گرم و خنک شود، برون بوری شود، برون نبارد، نورسایی روشنایی آفتاب، پس شدن ایمونیتت، استرس. سبب های اساسی پیداشوی بیماری های موسمی، یعنی اینکه بیماری های راه نفس، لارینگ تراخیت سبب های اساسیش همین ها میباشند.
ساکنان در چنین شرایط باید کدام قاعده ها را رعایت کنند تا خود و نزدیکانشان را از گرفتاری به بیماری ها ایمن نگه دارند؟
راه پیشگیری تمام نمود بیماری ها این یکم طرز استعمال خوراک های سرخیزه، خوراک های سرویتامین باید در همین موسم مردم استعمال کنند، با آب توی بدن، با کارهای جسمانی، با درس های جسمانی مشغول شوند. در جای جامعاتی بسیار بروبوش کردن این یک سبب اساسی پنشوی بیماری های سیرویتی، یعنی که بیماری های همین موسمی می باشد. هنگام گرفتار شوی با بیماری های موسمی، با مثال با زکام، با دیگر بیماری های موسمی خود مولیجه نکنن و بنازی طبیب مولیجه کنن. هنگام خود مولیجه کردن نادرس اگر مولیجه کنن من تواند که همین بیماری اوریزوی خیچانه در بدن همین آدم مونن. بیماری روی نفس اساسا روی گزارشون روی هوایی قطرگی می باشد. با همین بیماری ها گرفتار شدن شخص باید در یکان حجره الهیده زندگی کند و بدوش کند که دیگر آدمان رو از سرایت همین بیماری ها پیشگیری کند. علامت های این بیماری ها اساسا برای دانستان شهروندان بی‌حالی بی‌مداری، شوریدن آب بینی، سرفزنی، عطسزنی، بعضی وقت‌ها می شود حرارت بدن بلند می شود، اشتیاق می شود. هنگامی در خود مشاهده کردن همین نشانه ها هر یک شهروند خواهش میکنیم که به نزد طبیب شناسشان اساسا به نزد طبیب اویلویشان مراجعه کنند و خود رو و دیگران رو از همین بیماری ها و عاقبت های بعد همین بیماری ها امین نگه دارد. کودکان و پدر و مادرشان از همین بیماری ها امین نگه دارد و از پدر و مادران خواهش میکنیم که کودکان خود رو با مواد های سرغیزا تامین کنند و آب و تاب دادن بدن و با کارهای درس های جسمانی بسیارتر فرزندان خود رو مشغول نمایند.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت 10 عضو یک گروه قاچاقبر مواد مخدر خبر داده است. دفتر مطبوعاتی این نهاد در گزارش تلویزیونی گفت گروه نشعجلاب ان چوانداز با انتقال مواد مخدر از تاجیکستان به روسیه مشغول بودند. نظر بازداشت شده ها و کلان دفاع یا نزدیکان آنها فعلا دسترس نیست، اما پلیس تاجیکستان آنها را به قاچاق بیش از 1.5 تن مواد مخدر به روسیه متهم کرده است. در گزارش تلویزیونی وزارت کارهای داخلی گفته می شود که نخست ماه اوگوست امسال یک عضو این گروه محمد علی کاملوف با 55 کیلوگرم هروئین بازداشت شد و بعد این دیگر اعضایان گروه نیز دستگیر شدند. پلیس تاجیکستان می گوید که این گروه دوام 10 سال اخیر مواد مخدر را از افغانستان دریافت کرده به واسطه تاجیکستان و کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل مخصوصا به روسیه انتقال می‌دادند. درباره رهبر این گروه شخصی با نام عظمت همرایف معلومات زیاد در دست نیست. تنها گفته می شود که او 58 سال داشته، ساکن شهر تورسونزاده است. او قبلا بولتایف انا همرایفش نام داشته است. معلوم نیست که عظمت همرایف و نزدیکانش در این باره چه نظر دارند. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم خرامان و قزاده تماشا کنید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 15 نوامبر را فرا می گیرد.
پانزدهم نویبر سال 1972 یکی از 9 چرخه یا اگریگیت نیروگاه برق آبی نارک به کار درآمد. ساختمان کلانترین نیروگاه آسیای مرکزی سال 1961 سر شده بود. سربند 300 متری آن تا سال 2013 بلندترین در جهان به شمار می رفت. از لحاظ اقتدار با نقشه تولید 11200 میلیون کیلووات ساعت برق در سال، نارک تواناترین نیروگاه آسیای مرکزی بود و سالهای زیاد بیش از 70% برق تاجیکستان را استحصال میکرد. ولی سالهای آخر آن تنها تا 3000 کیلووات ساعت برق در سال تولید میکند. 15 نویبر سال 1995 نظامیانی دیویزیای 201 روسیه بینوی دادگاه، دادستانی و شعبه کارهای داخلی شهر کولوب را احاطه کرده، افسر روسی بازداشت شده با گمان کشتار یک زن را آزاد و 4 خادمی میلیسه را اسیر گرفتند. کشاکش تنها با دخالت پرزیدنت های تاجیکستان و روسیه حل شد. روسیه به تاجیکستان 40000 روبل جبران پولی پرداخت کرد، ولی به قول تحلیلگران این حادثه آگاهی به مقامات تاجیک شد که در صورت برخورد منفیت ها روسیه می تواند مستقلانه دست به عملیات حربی زند. مقامات تاجیکستان ماه نویبر سال 2015 گفتند نزدیک 1900 شهروند این کشور به صف گروه دولت اسلامی پیوسته در قلمروهای سوریه و عراق می جنگند. برخی فرزند، همسر و هم مادران خود را با خود بردند. باور می رود که بعد پاک شدن قلمروهای خاورمیانه از جنگجویان دولت اسلامی اکثر آنها کشته شدند، ولی همانا صدها زن و کودکان بی سرابان مانده جنگجویان در زندان و بازداشتگاه یا اردوگاه‌های سوریه و عراق نگهداری می شوند.
رادیوی آزادی تصمیم گرفته است سلسله ویدیوهای آموزشی را درباره دانش‌هایی که هنگام گرفتن اطلاع و جدا کردن خبر درست از فیک به شما ضروراً پیشنهاد کند. اینک درس دومی سواد رسانه‌ای تقدیم شما می‌شود.
زمانی ما رو زمانی خبرهای فیکی میگویند. تا 7-8 سال اخیر واژه‌های فیک و هم فیک نیوز از معمول‌ترین واژه‌های به حساب می‌رود که وارد زبان‌ها شدند. اصطلاح فیک نیوز یعنی خبر جعلی در رسانه‌ها آنچنان زیاد استفاده می‌شود که یکی از قدیمی‌ترین فرهنگ‌های زبان انگلیسی کولینز آن را واژه سال 2017 اعتراف کرده است. اخبار فیکی یا جعلی چیست؟ معنای کلمه فیک اگر خیلی آسان کرده گوییم دروغ گفتن و فریب دادن است. در شبکه جهانی اینترنت و شبکه های اجتماعی از همه بیشتر درباره فیک نیوز و خبرهای فیکی سخن می رود، یعنی خبرهایی که بافته و ساخته و یا جعلی می باشند. اصلا خبرهای فیکی پدیده نو نیست، اما عصر رقمی یا دیجیتالی و آنها یک پلتفرم جدیدی قدرتمندتر را برای دستیابی به میلیون ها نفر مخاطب داده است. اخبار جعلی نسخه زیشتر اخبار بد ایجاد شده است که معمولا برای پیاده کردن هدف های گوناگون انتشار می شود. اطلاعات دروغین به مثال گرگ در لباس گوسفند است. از این رو این مصرع را باید همیشه در خاطر داشت. من از گرگی که می پوشد لباس میش می ترسم. بشک خبرهای جعلی برای جامعه خطرناک و ضررآورند. اخبار فیکی را کی و برای چی انتشار میکنند؟ مقصد فیک ها یا کسانی که فیک ها را می سازند فایده گرفتن، جلب کردن توجه کاربران به سامانه یا پلتفرم خود و مقصد پر کردن کیسه خود یا لذت بردن از کاری است که انجام می دهند. فیک هایی که منفیت های سیاسی را دنبال گرفتند معمولا بر پایه یک نوع نزاع ایجاد می شوند. جنگ هایی که در جهان رخ می دهند، نزاع های ملی و مذهبی، نزاع های داخلی سیاسی، همه اینها اکثرا باعث می شوند تا اطلاعات بر دروغ پخش شود و رویدادها را انگیزه بخشند. هدف اصلی پهن کردن فیک های سیاسی و دروغ باور کنانیدن مخاطب، نارام کردن ثبات، تخم ناباوری کشتن در جمعه است. در این کار عادتاً از تشویقگران، شخصیت‌های معروف، اینچنین از ترول‌ها، کاربران گمنامی که هدفشان برانگیختن بحث‌ها و خشمین کردن کاربران دیگر است، استفاده می‌شود. سبب دیگر ایجاد فیک‌ها چنان ذکر شد، منفعت مالی است. ماموران گروه و جامعه‌ها در شبکه‌های اجتماعی، سامانه‌های اطلاعاتی میانه‌حال و یا کمبغل و گروه معین بلاگران در این کار منفعت‌دار هستند و در فیک‌بازی شرکت می‌ورزند. ظهوری فیک ها در محیط رسانه‌ای در جامعه واهمه، استراب و حس نامعینی را به وجود آورده، آدمان را گمراه و با عملهای بی اساس و اکثر وقت خطرناک تشویق میکند. چرا ما با فیک ها باور میکنیم؟ بنا به تاکید کارشناسان ما بیشتر به خبرهای اعتماد میکنیم که به اندیشه و باور ما موافقند، اما در بعضی حالات ها نه تنها موقع خودی ما بلکه افکار رایج در جامعه نیز تاثیر میرساند. همچنین چند عامل دیگر نیز وجود دارد که اعتماد ما را به فیک ها تقویت میدهد، از جمله نرسیدن افکار تحلیلی. موجودیت افکار تحلیلی امکان میدهد حقیقت از فیک فرق کرده شود. حالت احساساتی، اگر هنگام خواندن خبر زیر تاثیر احساسات مانید، این عقل را تیره میکند و شما به خبر کمتر از لحاظ انتقادی برخورد میکنید. سطح پست سواد رسانه‌ای و درک روندهای رسانه‌ها. در این زمینه فیک سازان خوب میدانند معمولا آدمان شبهه دارند که واقعیت از آنها پنهان است. از این رو به آسانی به آوازه‌ها و اطلاعات بر دروغ داده میشوند. فیک سازان از این آسیب‌پذیری با موفقیت استفاده میکنند. بیهوده نمیگویند، حقیقت دلگیر کننده است، اما دروغ هیجان انگیز است. خبرهای اصل از دروغ را چگونه می شود معین کرد؟ معین کردن فرق خبرهای اصل از جعلی خیلی دشوار است. در این بابت کارشناسان مختلف توصیه‌های گوناگون می‌دهند. البته برای تشخیص فیک‌هایی که در سطح حرفه‌ای ساخته شده‌اند، باز هم متخصصان حرفه‌ای یا خود دسته‌های دلیل‌سنجی باید مشغول باشند. اما یک خواننده یا کاربر عادی چگونه می‌تواند خود را از تعدید فیک‌ها محافظت کند؟ معمولا خبرهای فیکی با سلاح‌های پرسر و صدا و کلیک بیتی به مثل عالمان از نتیجه تحقیقات شاک شدند یا شما هیچگاه به این باور نمی‌کنید، پهن می‌شود. مؤلفان این گونه مطلب ها به جای آنکه اطلاعات واقعی را پیشکش نمایند، می خواهند که شما را به چیزی باور کنند یا شک و شبهه را ایجاد کنند. در متن این گونه خبرها خطاهای زیاد املایی و اشتباهات چاپی جای دارند. در بسیار موارد در داخل متن جمله های پورا عبارت از حرف های کلان به خاطر جلب توجه و صادر کردن این یا آن عمل به نظر می رسند. معمولا در این گونه مطلب ها زمان انتشار آن نشان داده نمی شود. همچنین نام مؤلف و منبع ذکر نمی‌گردد. این چنین فیک سازان از دامنه‌های شبهه‌ناک و نام‌های تحریف شده سامانه‌های مشهور که به اصلشان ظاهراً مانند است استفاده می‌کنند. به جای خلاصه، نه فقط سرلوحا بلکه خبر رو پر خونید، منبع خبر رو آموزید، ببینید که اون رو کی نوشته است. اگر لازم باشد به منبع مراجعه کنید. باور حاصل کنید که شما رسانه‌های واقعی رو میخونید، نه سامانه قلبکی یا مطلب‌های حساب‌های قلبکی رو در شبکه‌های اجتماعی. هیچگاه برای مبادله پیوندی مطلب شبهناک یا با اشتراک گذاشتن خبرهای تصدیق نشده شتاب نکنید. آموزید که تا چی اندازه در مطلب اصولهای دستکاری شده استفاده شده است. به هر یک اطلاعات بخصوص اطلاعاتی که با احساسات دخل میکنند از نظر تنقیدی برخورد کنید. توجه کنید آیا خبر منظره پوره حادثه رخ داده را تصویر میکند؟ آیا در آن چندین دیدگاه و نظر پیشنهاد شده‌اند؟ اگر وضعیت تنها از یک دیدگاه و به احتمال زیاد به خاطر منفعت کدام شخص توصیف شده باشد، این هشدار است. برای محافظت خود و پیشگیری از پنشوی اطلاعات جعلی، ما باید قاعده های عادی بررسی درست اطلاعات را رعایت کنیم. آنگاه خودمون نه فریفته می شویم و با دیگران نیز کمک می کنیم که فریفته نشوند. اطلاعات و تفکر انتقادی. چرا تفکر انتقادی مهم است؟ این است موضوع درس این بعدی ما که منظوری شما خواهد شد. با درس های سواد رسانه‌ای در رادیوی آزادی باشید.
شبانه روز گذشته قرب روبل روسی کمی بالا رفته، ارزش دلار آمریکایی باشد به تغییر مانده است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 120 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد 1092 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نوید بامدادی به انجام رسید. خبر و گزارش های از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی نقطه آرگ و صفحه ما در شبکه های اجتماعی پیدا کنید. تا فردا در همین وقت و ساعت، خدا نگهدارتان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنید.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. معاون رئیس دوم دولتی روسیه پیوتر تالستوی گفته است مهاجران کشورهایی که در آنها زبان روسی مقام دولتی ندارد باید از حق کار به حیث فروشنده، راننده تاکسی و بارکشان محروم کرده شود. این پیشنهاد پیوتر تالستوی 14 نوامبر ضمن جلسه پارلمانی که در آن راه‌های حفظ، حمایت و رشد زبان روسی بررسی می‌شود صدا داده است. معاون رئیس دوم دولتی آشکارا گفته است در کشورهای پسا شوروی زبان انگلیسی را فعالانه آموزند و همچنین زبانهای ملی را رشد میدهند. با گفته تالستوی، روسیه باید به این کارها پاسخ دهد. زبان روسی در بلاروس مقام دولتی، در قزاقستان و قرغیزستان مقام رسمی و در تاجیکستان همچنین زبان گفتگویی بین ملت‌ها اعتراف شده است. یک ساکن ناحیه مومین‌آباد ختلان برای نفرستادن پسرش به ارتش به شعبه کارای داخلی ناحیه دعوت شده، از این اداره با برداشتن آسیب‌های جسمانی به بیمارستان افتاده است. حکمت الله نجادوف در بیمارستان مرکزی ناحیه بستری و تبابت می شود. در بیمارستان مومین‌آباد بستری بودن حکمت الله نجادوف را تصدیق کردند و گفتند او زیر نظارت طبیبان است. در حکومت ناحیه مومین‌آباد دعوت شدن حکمت الله نجادوف را به اداره پلیس تصدیق کردند. لطفیه شریف‌زاده رئیس ناحیه مومین‌آباد روز 15 اکتبر تفتیش شدن قضیه را از سوی دادستان تصدیق کرد و گفت که حالا او در بیمارستان بستری و صحت است، اما رئیس ناحیه 14 روز در اداره پلیس منع کردن و شکنجه شدن او را رد کرد.
شما تعلیم کنید 14 روز روزای اومدن جناب اولی در شبه وزارت کارهای داخلی خیلی نوبتدار هم از دیگر در وقتی خدمت بودم همین از اون روزی غلطی بگیر موقع 14 روز کرد شد شما یا ما تحلیل کنید.
حالا حکمت الله نجادوف در بیمارستان بستری و پسری او را از فرودگاه کولا به کمیسریت حربی ناحیه همدانی برده از آنجا به خدمت گسیل کردند. ناحیه مومین‌آباد بلندکو بوده، حالا طی چند سال است که نقشه دعوت به ارتش را زود اجرا کردن نمیتواند. رئیس ناحیه گفت که تا نیمه ماه نوامبر نقشه دعوت به ارتش را آنها همگی 63% اجرا کردند. یک وکیل ژاگار کوکنش پارلمان قرغزستان با گمانی با هدف فروش غیرقانونی آماده کردن مواد مخدر ماده‌های پسیخوتراپی و با آن مانند بازداشت گردیده است. توری بخش قرغزی رادیو آزادی با تکیه به خبر دفتر مطبوعات ناحیه پروامایسکی بیشکی خبر می‌دهد، وکیل پیشین پارلمان آن کشور ژنیبیک بکچیف هنوز 25 اکتبر بازداشت شده است، اما مقامات دادگاهی قرغزستان تنها روزی 14 نوامبر این اطلاع را تصدیق کردند. گفته می‌شود که ژنیبیک بکچیف را دادگاه با گمان با هدف فروش غیرقانونی آماده کردن مواد مخدر ماده‌های پسیخوتراپی و با آن مانند به حبس گرفته است. باید ذکر کرد که ژنیبیک بکچیف 56 ساله از جناح بربال وکیل پارلمان قرغزستان بود. پیش از وکیلی در مقامات حاکمیت اجرایی قرغزستان نیز کار کرده است. شرکت ایرس تاجیکستان مسئول نگاهبین راه دوشنبه خوجند چنو خبر داد که بعد صدمه یک ماشین حامل گاز حرکت نقلیات را در این مسیر موقتا منع کرده است. به گفته منبع حادثه 15 نوامبر در کیلومتر 27 راه و در حدود ناحیه ورزاب رخ داده است. در خبرنامه شرکت ایرس آمده است خف ترکیدن نقلیات انتقال دهنده گاز وجود دارد و برای همین حرکت در یگانه مسیر به شمال تاجیکستان را منع کردند. هنوز معلوم نیست که راه مذکور کی می شود. شرکت ایرس گفت است کارمندانش تلاش دارند از ترکش ماشین حامل گاز پیشگیری کنند. راه دوشنبه خوجند چناق از سال 2009 در اختیار شرکت آبشاری Innovative Road Solution ایرس قرار دارد. وزیر امور خارجه قرغزستان جنبک کلوبایف 14 نوامبر در یک همایش گفت در حال حاضر در آن کشور با 1000 جای خالی کاری موجود است و شهروندانی که از خارج برمیگردند می توانند در وطن جای کار پیدا کنند. به گفته کلوبایف ساختمان راه آهن چین قرغزستان ازبکستان سال آینده آغاز می شود که در نتیجه از 10 تا 30 جای کاری تشکیل خواهد شد. همچنین برای بنیاد نیروگاه کمبراتا نیز کارمندان لازم می شوند. کلوبایف افزود که شهروندان قرغزستان بجز از روسیه برای پیدا کردن کار با کره جنوبی، ژاپن، آلمان و یا قطر کشورهای اروپا سفر میکنند. و یک خبری ورزشی، در مسابقات قهرمانی کرش جهان که از 23 تا 28 نوامبر در پایتخت ترکمنستان شهر اشقابود برگزار می شود، 7 ورزشگر از تاجیکستان شرکت می ورزد. در 14 دوره این مسابقات جهانی اشتراک 400 ورزشگر از 57 کشور جهان در نظر است. رقابت ها از روی 14 وزن دایر می گردد. ضمناً در بازی های 19 آسیایی که از 23 سپتامبر تا 8 اکتبر در شهر هنجوی چین برگزار شد، دو پهلوان تاجیک خیراندیش مرادزاده و حقنظر نظروف در رشته کورش با مدال های برنجی سرفراز شدند. کورش در تاجیکستان معمول است. ورزشگران تاجیک در این رشته در قهرمانی جهان 5 نشانه طلا به دست آورده، همچنین 6 نفر دیگر جایزه دار گشتند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
ارتش اسرائیل اعلان کرد که نیروهای آن کشور وارد بیمارستان اشفا در غزه شدند. این بیمارستان طی چند روز اخیر در محاصره ارتش اسرائیل قرار داشت. تفصیلات بیشتری موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. صبح چهارشنبه ارتش اسرائیل گفت که نیروهای در حال انجام عملیات دقیق و هدفمند علیه حماس در یک منطقه مشخص بیمارستان اشفا هستند. بیانیه ارتش اسرائیل معلومات بیشتری نمی‌دهد. این بیانیه می‌افزاید که اسرائیل با مقامات زیردخل در غزه یک بار دیگر هشدار داده بود که همه اقدامهای نظامی خود در بیمارستان را باید دوام 12 ساعت قطع کنند. اما با گفته اسرائیل متاسفانه این دستور را مقامات غزه نادیده گرفتند. ارتش اسرائیل میگوید قرارگاه عملیاتی حماس در زیر این بیمارستان قرار دارد. حماس این اتهام را رد کرده است. این گروه در بیانیه گفته است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مسئول اقدامهای نظامی اسرائیل در بیمارستان اشفا است. بیانیه حماس میگوید ما اسرائیل و بایدن را مسئول کامل حمله به مجمع طبی اشفا میدانیم. اما کاخ سفید گفته است که هرگز از حمله های زمینی و هوایی به بیمارستان ها و جنگ در داخل آنها پشتیبانی نمی کند و بیماران باید حمایت شوند.
در همین حال یک از سخنگویان وزارت تندرستی غزه زیر نظارت حماس هم تایید کرده است که نیروهای ارتش اسرائیل وارد بیمارستان اشیفا شده اند. اشرف الفیده افزود که هم اکنون نیروهای اسرائیلی در دفتر رئیس بیمارستان جا بجا شده اند. وی افزود که مقامات غزه در این باره به صلیب سرخ جهانی هشدار دادند. از آغاز عملیات ارتش اسرائیل در بیمارستان اشیفا در غزه صدها نفر با شرایط فاجعه‌بار روبرو هستند. شبکه تلویزیونی CNN اطلاع می‌دهد که طبق آخرین خبرها هنوز صدها نفر از کارمندان این بیمارستان و بیماران در داخل این شفاخانه هستند. چندین هزار نفر دیگر که از حمله های هوایی و زمینی اسرائیل به اینجا پناه بردند نیز در داخل این بیمارستان می باشند. یکی از خبرنگاران شبکه تلویزیونی العربیه که در داخل بیمارستان است به CNN گفت مردم بنابر جنگ سختی که جریان دارد می ترسند که فرار کنند. مدیر عمومی وزارت تندرستی غزه که تحت نظارت حماس است روز دوشنبه گفت که کارمندان بیمارستان اشیفا دستور ارتش اسرائیل را برای خالی کردن بیمارستان رد کردند، زیرا می ترسند که بیرون رفتن آنها باعث شود حدود 700 بیماری که آنجا ماندند بمیرند. وی به شبکه CNN گفته است مشکل طبیبان نیست بلکه بیماران است. اگر بیماران آنجا بمانند خواهند مرد. اگر هم به جای دیگر انتقال داده شوند باز هم در مسیری را خواهند مرد. مشکل این است. ما درباره حدود 700 نفر گپ میزنیم. یکی از طبیبان حاضر در بیمارستان اشیفا به CNN گفته است که 30 دقیقه قبل از آغاز عملیات ارتش اسرائیل در صبح چهارشنبه به آنها هشدار داده شد. جنگ در غزه 7 اکتبر در پی حمله حماس به اسرائیل آغاز شد. حماس در این حمله 1200 اسرائیلی را کشت و بیش از 240 نفر دیگر را با خود به غزه برد. در پی حمله های اسرائیل در 40 روز جنگ بیش از 11000 نفر فلسطینی کشته شدند که بیشتر آنها زنان و کودکان می باشند. عملکردهای اسرائیل انتقادهای زیادی را در جامعه جهانی به بار آورده است.
تو هم یاد بکن از من